بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 46 زائر شیعه در یک حمله انتحاری در عراق کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا بودجه 3 تریلیون و 83 میلیارد دلاری دولتش را به کنگره ارائه کرد. محمد خاتمی میگوید پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد، فشار و سرکوب، زندان و اعدام نیست. درود شنوندگان ارجمند، امشب دوشنبه 12 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با اول فوریه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. در جریان یک حمله انتحاری به زائران شیعه در عراق دست کم 46 نفر کشته و بیش از 122 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها روز دوشنبه یک زن با منفجر کردن یک کمربند انفجاری در میان گروهی از زائران کربلا که در منطقه در شمال بغداد در حال استراحت بودند باعث کشته شدن ده ها تن از آنان شد. خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حج و زیارت ایران گزارش داد هیچ یک از قربانیان این حمله ایرانی نبودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بودجه 3 تریلیون و 83 میلیارد دلاری دولتش را به کنگره این کشور ارائه کرد. در این بودجه که کسری بودجه دولت آمریکا را به 1 تریلیون و 56 میلیارد دلار افزایش می‌دهد، طرح جامعی برای کاهش میزان بیکاری پیش بینی شده است. سیاستمداران جمهوری‌خواه از طرح بودجه آقای اوباما انتقاد کرده و گفتند که رئیس جمهوری نمی‌تواند اقتصاد ایالات متحده را با این بودجه از بحران خارج کند. سیاستمداران دموکرات در واکنش میگویند بحران پدید آمده نتیجه سیاست‌های دولت جورج بوش است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد، فشار و سرکوب، زندان و احیانا اعدام نیست. به افسود اینها بحران را افزایش می‌دهد و تمایل به خروج از چارچوب‌ها را تقویت می‌کند. به گزارش سایت پارلمان نیوز، آقای خاتمی با اعلام این مطلب در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب گفت که مسائل اجتماعی با فشار و سختگیری حل نخواهد شد. 82 تن از دموکراسی خواهان و فعالان ایرانی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعدام‌های اخیر، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و برگزاری دادگاه‌های غیر علنی را محکوم کردند. در این بیانیه از همه نهادهای مدنی، حقوق بشری و اعضای مسئول جامعه جهانی خواسته شده است که علیه این اقدامات که ناعادلانه و غیر انسانی توصیف شده واکنش نشان دهند. یرواند ابراهامیان، داریوش آشوری، رضا براهنی، رامین جهان بگلو از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه از بازداشت تعدادی از مدیران میانی بخش صنعت در ایران پس از تظاهرات روز عاشورا خبر داد. بر اساس این گزارش به خانواده‌های این بازداشت شدگان گفته شده است که اتهام آنها جاسوسی است. روزنامه تهران امروز خبر داد که میزان کمک دولت احمدی نژاد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در بودجه سال آینده بیش از 140% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش سهم مؤسسه آینده روشن که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد خود را مؤسس آن معرفی کرده 1,200,000,000 تومان است. همچنین سهم بنیاد فرهنگی مولانا وابسته به حمید مولانا مشاور رئیس جمهور 337,000,000 تومان اعلام شده است. تهران امروز که میزان کمک به مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان 500,000,000 تومان و مؤسسه آموزشی امام خمینی قم با ریاست آیت الله مصباح یزدی 10 میلیارد تومان تعیین شده است. آیت الله مصباح یزدی و روح الله حسینیان از هواداران محمود احمدی نژاد به شمار می روند. در ایران حجم پول در گردش در شهریور امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 27% افزایش یافته است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از یک گزارش بانک مرکزی گزارش داد حجم نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری به حدود 212 تریلیون تومان رسید. اقتصاددانان افزایش حجم نقدینگی را یکی از عوامل رشد تورم می‌دانند.
محمد رضا کاظمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. اعتراض محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به برخوردهای خشونت‌آمیز دولت. درباره اظهارات محمد خاتمی گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل ایران. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و همزمان عدم توانایی بانک‌های ایران به وصول مطالبات خود. نگاهی به وضعیت وخیم بانک‌های ایران. بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص محاکمات بازداشت شدگان اخیر. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در جمع اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران با انتقاد از فشار، سرکوب، زندان و اعدام در برابر اعتراض‌های مدنی یادآور شد مسائل اجتماعی با فشار و سختگیری حل نخواهد شد و نمی‌شود گفت هر کس اعتراض دارد برانداز است. درباره تازه‌ترین سخنان و موضع‌گیری محمد خاتمی که یکی از سران جنبش سبز به شمار می‌آید، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، و از او خواسته است تا بگوید که از نگاه او چه نکته برجسته و تازه‌ای در سخنان محمد خاتمی دیده می‌شود. رضا فانی یزدی:
به نظر میرسه که آقای خاتمی بار دیگه تاکید خیلی جدی دارن روی اعلامیه 5 ماده آقای موسوی، ضمن تاکید بسیار جدی روی اون 5 مورد بیانیه آقای موسوی. به نکات جدیدی هم در این صحبت اشاره کردن که به نظر من برای اولین بار به طور خیلی صریح از زبان ایشون داره تکرار میشه.
مثلا ممکنه به بخشی از این مواردی که به نظر شما میرسه اشاره بکنیم؟
به نظر مهمترین بحثی که اینجا آقای خاتمی کردن اشاره به مقام و موقعیت رهبری هست. ایشون هیچ جا به طور خاص از رهبری آقای خامنه ای نام نبردن، به طور ویژه حتی در یک جا گفتن که ما می‌خواهیم رهبری که در چارچوب قانون اساسی جایگاه مهمی دارد رهبر همه کشور و مردم باشد. به نظرم این تاکید بر اون هستش که رهبری کنونی در چارچوب قانون اساسی عمل نمی‌کنند و نظر آقای خاتمی و اطرافیان ایشون این هستش که رهبری اگر قرار هست مورد تایید باشه باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنه، نه هر گونه که امروز در جامعه ایران آقای خامنه ای عمل می‌کنه.
آقای فانی یزدی، در حالی که در روزها و هفته‌های گذشته برخی چهره‌های میانه رو از هر دو طرف در تلاش بودن به نوعی آشتی برقرار کنن و راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی سیاسی ایران پیدا بکنن، ولی صحبت آقای خاتمی در آستانه دهه پیروزی انقلاب چنین سمت سوی رو نشون نمیده که مسائل حل شده. با توجه به اشاره‌ای که ایشون به اعدام‌ها می‌کنه و اینکه زندان و اعدام راه حل نیست،
به نظرم میرسه که اون تلاش‌ها به بن‌بست رسیده یا حداقل به نتایج مشخصی نرسیده، چرا که هنوز خواسته‌های رو آقای خاتمی و دیگر رهبران جنبش سبز اعلام می‌کنن اونها روی همون خواسته‌های خودشون ایستادن و طرف مقابل هم به هیچ عنوان حاضر به مذاکره نشده و نه تنها حاضر به مذاکره نیست، بلکه از رهبران جنبش سبز فقط می‌خواد که اونها باید توبه بکنن و این تنها راه بازگشت اونها هست و این بازگشت هم ظاهراً به این معنی هستش که اونها باید توبه بکنن و بعد بپذیرن در دادگاه‌ها شرکت بکنن و حالا مثلا مجازاتشون کمی تخفیف داده بشه. در صحبت‌های آقای خاتمی ما این رو به طور روشن می‌بینیم که ایشون روی همون موازه هستن و هیچ پیامی از این که راه‌هایی یا راه‌های دستیابی به عبور از بحران در حال حاضر پیدا شده نیست. من می‌بینم که باز دوباره آقای خاتمی به طور صریح میگن که ما همه باید برگردیم به قانون اساسی و رفتار قانونی و حتی وضعیت رهبری در چهارچوب قانون اساسی مورد نظر ما هست و این نشون دهنده این هستش که رهبران جنبش سبز هم هیچ پاسخی نگرفتن و به همین دلیل هستش که همون اصول اولیه‌ای رو که روش پافشاری کردن امروز هم روش پافشاری میکنن.
آقای فانی، آقای خاتمی اشاره میکنن اونهایی که اعتراضشون رو در چارچوب قانون ابراز میکنن اونها برانداز نیستن، بلکه کسانی که سعی میکنن رهبری رو در مقابل جریان‌های سیاسی و مردم قرار بدن اونها دشمن انقلابن. متهم کردن طرف مقابل به دشمنی در صحبت آقای خاتمی هم دیده میشه.
به نظر من نشون دهنده این هستش که تا حالا سکوتی که رهبران جنبش سبز کرده بودند یا سکوت نسبی که رهبران جنبش سبز کرده بودند و طرف مقابل رو به دشمنی و خصومت خیلی شدید معرفی نمی‌کردند، با توجه به وضعیت کنونی، با توجه به اعدام‌ها، با توجه به اینکه تعداد زیادی امروز در زندان‌ها هستند، وضعیت مناسبی در مورد اونها نیست و آقای خاتمی هم در صحبتش اشاره می‌کنه که حتی اگر معتقد باشیم که اینها برانداز هم هستند، هر رفتاری رو نبود با ایشون کرد. اشاره میکنن به اینکه چه خوب بود این دوستان ما امروز از زندان آزاد بودن و 22 بهمن در کنار ما بودن. همه اینها به نظرم نشون میده رهبران جنبش سبز تصمیم گرفتن یک گام حداقل جلوتر بذارن و مسائل رو به طور روشن‌تر و سریع‌تری با مردم در میان بگذارن.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران، در خصوص تازه ترین اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. بانک های ایران نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند. گروه های مختلف فعالان اقتصادی یکی پس از دیگری از بانک ها می خواهند تا به آنها فرصت دهند. از سوی دیگر گزارش های بانک مرکزی از افزایش بدهی دولت به بانک ها حکایت دارد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
پس از تولید کنندگان صنعتی و تعاونی ها، حالا نوبت به گروه دیگری از فعالان اقتصادی ایران رسیده که ناتوان از بازپرداخت بدهی های بانکی خود از شبکه بانکی برای بازگرداندن وام بانکی خود مهلت بخواهند تا شاید با این مهلت گرفتن بتوانند به کسب و کار خود سر و سامانی بدهند. در حالی که چند ماه پیش از این نزدیک به 7000 تولید کننده صنعتی و تعداد نامشخصی از تعاونی های ایران درخواست کرده بودند تا بانک ها به آنها مهلت بدهند و برای بازپرداخت تسهیلات بانکی آنها را تحت فشار نگذارند، حال معاون سازمان توسعه تجارت ایران کیومرث کرمانشاهی در گفتگو با مهر از درخواست استمهال بدهی بانکی صادرکنندگان خبر داده است. او گفته است که سازمان توسعه تجارت در راستای حمایت از بنگاه‌های صادراتی کشور در برابر تحولات اقتصادی در نظر دارد نسبت به پیگیری استمهال وام‌های دریافتی بنگاه‌های صادراتی از بانک‌های کشور اقدام کند. اما این همه در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این تأکید کرده بود که استمهال بدهی واحدها اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می‌گذارد. تا همین جای کار هم میزان مطالبات معوق بانک‌ها به رقم بی سابقه 50000 میلیارد تومان افزایش یافته که شبکه بانکی را برای انجام مسئولیت‌های اقتصادی خود تحت فشار گذاشته است، به طوری که در هفته‌های اخیر بحران کمبود سرمایه بانک‌ها و افزایش فشار تقاضای مشتریان بانکی برای گرفتن وجوه خود شبکه بانکی را در یک قدمی بحران قرار داد. اما بر اساس آمار و ارقامی که به تازگی منتشر شده، مشکل بانک‌ها برای گرفتن مطالبات خود تنها بخش خصوصی ناتوان در بازپرداخت این وام‌ها نیست. در واقع مشکل بزرگتر جای دیگری است. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی به تازگی منتشر کرده، بدهی دولت به بانک‌ها در نیمه نخست امسال حدود 135 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مانده بدهی دولت به بانک‌ها در نیمه نخست پارسال رشدی 57% نشان می‌دهد. حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا و استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس، درباره وضعیت فعلی بانک‌های ایرانی و دلایل به وجود آمدن این وضعیت چنین می‌گوید:
امروز مطالبات معوقه بانک‌ها و در خیلی از زمینه‌ها از میزان سرمایه بانک‌ها فراتر می‌ره، یعنی بانک‌ها رو در معرض ورشکستگی قرار داده و به صورت بالفعل ورشکسته کرده است. علت عمده این مسئله این است که بانک‌ها مجبورند به عنوان اجرا کننده فرامین دولت وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اون پروژه‌ها اصلاً وجود ندارند. در مواردی وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اونا به صورت اقتصادی وجود ندارند، یعنی اینا توجیه اقتصادی ندارند. متاسفانه بانک ها امروز در شرایطی هستند که ناگزیرند که فرامین دولتی رو در این زمینه اجرا کنند و نتیجه این است که پول کلانی به بدنه اقتصاد تزریق شده است، اونم به دستایی که اصولا مولد نبودند. در نتیجه اینا صندوق ها و غلک هایی بودند که به دستور دولت پول رو به جیب های معینی کانالیزه بکنند.
اما اگر وضع به همین ترتیب پیش برود، با افزایش تقاضای مشتریان بانکی برای داشتن پول نقد در هفته‌های پایانی سال برای انجام خریدهای نوروزی، ناتوانی فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت‌های خود بدون استفاده از تسهیلات بانکی، بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت خود، چرخه‌ای از ناکارآمدی را به تصویر می‌کشد که می‌تواند برای آینده اقتصاد ایران خطرناک باشد.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است در محاکمات نمایشی بازداشت شدگان پس از عاشورا متهمان به گونه‌ای انتخاب شدند که هر کدام یکی از گروه‌های فکری مخالف جمهوری اسلامی را نمایندگی کنند. به گفته سخنگوی این کمپین، به این ترتیب زمینه محارب خواندن همه مخالفین و معترضین فراهم شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
عضویت در فیسبوک، ارتباط از طریق ایمیل، امضای نامه خطاب به دادگاه لاهه، شرکت در تظاهرات اعتراضی، عضویت در دفتر تحکیم وحدت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق. اینها مهمترین اتهامات 5 تن از 16 متهمی است که جلسه اول دادگاه آنها روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است، دادگاهی که آن را نمایشی نامیدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد دادگاه روز شنبه میگوید:
ما همچنان این روند رو میبینیم که این دادگاه ها کاملا به صورت نمایشی، بدون هیچ گونه استناداتی و فقط به خاطر اینکه این افراد در اعتراضات شرکت داشتن یا مصاحبه هایی داشتن یا تماس های اینترنتی داشتن، دلایلی شده برای دادگاهی کردنشون.
از میان 16 نفری که به گفته رسانه‌ها در ایران روز شنبه محاکمه شدند، 5 نفر با اتهام محاربه روبرو هستند. هادی قائمی در مورد اتهام محاربه میگوید:
دو نکته خیلی مهم در مورد دادگاه شنبه این بود که اولا طیف بسیار وسیع از افکار و دیدگاه‌های مختلف رو در جامعه نشون میداد، افرادی رو که دادگاهی کردند. دوم این که همچنان با تداوم صدور اتهام محاربه به دنبال اعدام معترضین هستند و 5 نفر از این 16 نفر رو متهم به محاربه کردند و ما همچنین میدونیم در میان صدها نفری که هم اکنون در زیر فشار در زندان ها هستند، من جمله اعضای دفتر تحکیم و کمیته گزارشگران حقوق بشر، تلاش میشه این افراد رو به محاربه متهم کنند و در نتیجه روند قوه قضاییه برای سوء استفاده از اعدام های که احکام اختیاری هستن، یعنی احکام خودسرانه هستن بدون مبنای قانونی، همچنان ادامه داره.
مسئولیت قضاوت در این پرونده ها و صدور حکم علیه متهمان اما بر عهده نامی آشناست. رسانه ها در ایران قاضی صلواتی را به عنوان قاضی همه این پرونده ها معرفی کردند. وی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی است و قضاوت پرونده موسوم به دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی را نیز بر عهده داشت. به حکم این قاضی دادگاه انقلاب تاکنون محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، مجید کاووزی فر و برادرزادش به اتهام ترور قاضی مقدس و نیز 3 متهم پرونده انفجار در شیراز اعدام شدند. هادی قائمی در مورد نقش این قاضی در پرونده های سالهای اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید:
ما نمیدونیم چجوریه که قوه قضاییه هیچ قاضی دیگه ای نداره و همین یک قاضی و چند نفر دیگه هستن که باید این پرونده ها رسیدگی کنند و چرا هیچ گونه استقلالی از قوه قضاییه در این مورد نشون داده نمیشه.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در آخرین بیانیه خود با تاکید بر حقوق اولیه مردم ایران در برگزاری تجمع، تشکل و بیان آزاد عقاید و اندیشه ها خواستار توقف این دادگاه‌های نمایشی و آزادی همه زندانیانی شده است که جرم آنها استفاده از حقوق تضمین شده خود در قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد و اینک صدای شما را میشنویم.
میخواستم به آقای خامنه ای عرض کنم که حکومت ماندنی نیست. اگر ماندنی بود و من اتون نمیرسید. حکومتی که فرزندان خود را به خودت از بین رفتنی است. میخواستم بگم این دهه را باید دهه زجر بنامند.
آقای احمد نجات، کار شما دیگه تمومه، بی خود دست پا نزنید. از شیراز تماس میگیرم.
آقا عباسی هستم از شیراز. به لایجانیه فاسد بگیم زبون نکش، این ایرانی نیست، عراقیه. خواهش مندم پخش کنید.
رژیم میگه ما نمیکشیم. چرا شاه میکش؟ اگه شاه میکش اینا چرا میکشد؟ تو رو به قرآن نجات بدید ما رو. شاه نکشت رفت، اینا میخوان بکشن بمونن. دست قوم زنگ میزنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
چندی پیش در گزارش‌ها بود که استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک ملغا شد. از همان زمان حدس و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال استقرار سیستم در خلیج فارس مطرح شد، تا اینکه به گزارش اسوسییتد پرس مقامات آمریکایی می‌گویند آن کشور سیستم دفاعی در منطقه خلیج فارس را برای مقابله با تهدیدات احتمالی موشکی ایران تقویت خواهد کرد. در همین باره هانا کاویانی با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در رادیو فردا به گفتگو نشسته و از وی درباره چیدمان این سامانه دفاع موشکی پرسیده است.
به طور خلاصه آمریکا دو تا سیستم را جایگزاری کرده برای مقابله با حملات احتمالی ایران، حملات موشکی ایران. یک سیستم بر روی ناوهای ویژه آمریکا در داخل خلیج فارس مستقر شده و یک سیستم را در ساحل گذاشته. اونهایی که در ساحل هست سیستم دفاعی موشک‌های پاتریوت در 4 کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس: بحرین، امارات، قطر و کویت. و اونهایی را که در روی ناو هست، اینها در روی تعداد خاصی از ناوهای آمریکایی، یعنی به طور کلی در 18 ناو آمریکایی سیستمی به اسم سیستم ایجس نصب شده.
این از نحوه چیدمان این سیستم دفاع موشکی. اما این سیستم چجوری عمل میکنه؟ چه خصوصیت هایی داره؟ برای مقابله با چی مستقر شده؟
اونهایی را، سیستمی را که آمریکا در ساحل در خاک 4 شیخ نشینه گذاشته و نصب کرده، برای دفاع در واقع در مقابل موشک‌های با برد کمه، مثل شهاب 1 و شهاب 2 ایران که اسم واقعی اینا اسکاد B و اسکاد C است. ولی اونهایی را که در روی ناو هست موسوم که به سیستم ایجس، اینها برای دفاع در مقابل موشکای بالستیک شهاب 3 و نوع بهینه شده اونها که 3 جیل هست، در واقع برد اینها زیاد. اونهایی را که روی سیستم ایجس هست، اینا از یک موشکای خاصی به اسم موشکای استاندارد SM-3 استفاده می کنند که بردی معادل 500 کیلومتر داره برای مقابله با موشک‌های شهاب 3. یعنی در قبل از اینکه موشک‌های شهاب 3 از فضا وارد جو بشه بتونه با اینها مقابله بکنه، چون بعد از اینکه از جو خارج شد کار اصلی موشک انجام شده، خیلی مشکل زدنش. هدف جلوگیری از تهدیدات احتمالی ایران.
آقای آریان، پیشتر هم سیستم دفاع موشکی قرار بود که در شرق اروپا مستقر بشه که اون پرونده به هر حال بسته شد و الان می‌بینیم که این پرونده در خلیج فارس دوباره باز شده. هدف از چنین کاری به نظر شما چی هستش؟ ممکنه بس کمی گریزی به سیاست زده بشه، اما به هر حال چیزی جدای از سیاست و نظام، این دوتا با هم دیگه به هر حال در یک نقطه تلاقی میکنند. هدفش چی میتونه باشه؟ چرا کشورهای امارات، قطر، بحرین و کویت میزبان یک همچین سیستم دفاع موشکی شدن؟
دوتا اینجا موضوع است که باید ما از هم دیگه جدا بکنیم. یکی نگرانی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. این کشورها از گسترش توان نظامی ایران به ویژه در زمینه تولید موشک‌های بالستیک نگرانند، برای اینکه برد این موشک‌ها بیشتر و بیشتر میشه. یکی دیگر نگرانی این کشورها در واقع که وصل میشه به همین موشک‌ها و ارتباط پیدا میکنه به همین موشک‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای ایران. از بعد دیگر نگرانی خود آمریکاست، در این حال که آمریکا خودشو ملزم میبینه که ثبات رو در خلیج فارس برقرار بکنه و همینطور در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به خاطر منابع نفتی که در این کشورها هست. در این حال اینم ما نباید فراموش بکنیم که مرکز فرماندهی ناوگان آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا، که در واقع شاخه دریایی فرماندهی مرکزی است که جنرال پترایس رئیس اون هست، در بحرین هست. بنابراین آمریکا نگران اینها هست. به علاوه به دفعات فرماندهان سپاه پاسداران گفتند و حتی اخیراً هم گفتند که اگر درگیری پیش بیاد ما ناوهای آمریکایی را هدف قرار میدیم، تمام مراکزی را که سربازهای آمریکایی هستند اینها را مورد حمله قرار میدیم. بنابراین این کار آمریکا از یک طرف نگرانی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را کاهش میده و از طرف دیگه منافع خودش و منافع استراتژیکی خودش حفظ میکنه.
یعنی در نهایت میشه گفتش که تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر مستقر کردن سیستم دفاع موشکیش در خلیج فارس یک سیستم بازدارنده و یک حرکت تدافعیه؟
100% یک هدف تدافعی است و این زمینه‌اش در ماه‌های گذشته انجام نگرفته، یعنی اون زیرسازیش همین یکی دو ماه گذشته نبود، این از مدت‌ها قبل آمریکا به فکر این بوده، به طوری که یک سال و اندی پیش آمریکا یک قرارداد 3 میلیارد و 300 میلیون دلاری با امارات متحده عربی امضا کرد که انواع اقسام سلاح‌ها از جمله یک سپر دفاعی موشکی در اختیارشون بذاره. بنابراین منافع مادی هست، منافع نظامی هست، منافع سیاسی هست و همه اینها تلفیق داره.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در رادیو فردا با هانا کاویانی گفتگو میکرد. بالا گرفتن خشونت در ایران، اعدام دو جوان و صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر و همچنین متهم کردن کشورهای غربی به مداخله در امور ایران، واکنش‌های جهانی همصدایی را نسبت به جمهوری اسلامی همراه آورده است. شهران طبری گزارش میدهد.
خشونت‌های اخیر دستگاه حکومتی ایران در برابر مردم این کشور علاوه بر ایرانیان آزادی‌خواه از سوی اکثریت مقامات بین‌المللی نیز محکوم شده است. کاترین اشتون، رئیس جدید امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه گفت گام بعدی این اتحادیه ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در موقعیت‌های مختلف صحبت از وظیفه خود به محکوم کردن نقض حقوق بشر و حقوق زنان کرده است. بسیاری از نمایندگان مجلس بریتانیا اعمال خشونت از سوی دولت ایران و اتهام به مداخله غرب را در آن محکوم کردند. مایک گیبس، یکی از نمایندگان مجلس و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، به رادیو فردا میگوید:
We have been consistently making public statements. Both our government and members of parliament have been speaking out for a long period of time.
ما نمایندگان پارلمان بریتانیا و دولتمان مدت هاست به اتفاق و بدون وقفه در این مورد بیانیه صادر کرده ایم و در موارد مختلف اعمال خشونت ها از سوی حکومت ایران را محکوم کرده ایم. همانطور که می‌دانید، حکومت ایران بارها تظاهر کنندگان را متهم کرده است که عوامل بریتانیا هستند. این نشان دهنده آن است که مقامات حکومت ایران از انتقادهای بریتانیا و سایر کشورها نسبت به رفتار خشونت‌آمیزشان سخت عصبانی‌اند. مایک گیبس درباره سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به نقض حقوق بشر و تشدید خشونت دولتی در ایران نیز میگوید:
Well, there has to be a discussion in the next meeting of the foreign affairs representatives within the European Union, and there will have to be discussions very early about whether to strengthen the sanctions regime of the European Union.
در ملاقات بعدی نمایندگان روابط خارجی کشورهای اتحادیه اروپا قرار است هر چه زودتر در مورد تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بحث شود و البته مسئله نقض حقوق بشر و اعدام‌ها نیز در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت و موضع مشترکی در برابر آن اعلام خواهد شد. مایک گیبس می‌افزاید: علاوه بر این، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، و دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه این کشور، در حال مذاکره با همتاهای خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین با دولت آمریکا هستند تا به اتفاق اقدامات هماهنگی در برابر ایران در پیش گیرند، چرا که سرکوب مردم و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین پرونده هسته‌ای آن به نقطه بسیار حساس و غیر قابل قبولی رسیده است. از سوی دیگر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، گفته است که از واشنگتن صداهای مختلف شنیده می شود و خانم کلینتون را متهم کرده است که می خواهد سیاستهای آمریکا را به دوران جورج بوش برگرداند. سخنان آقای متکی در اجلاس سران آفریقا این توهم را ایجاد می کند که گویا سیاست هیلری کلینتون نسبت به ایران با سیاست باراک اوباما متفاوت است. مایک گیبس این نظر را نادرست می خواند.
I think there is one American administration policy ultimately, and I think there may be different voices because that is how the United States makes its policy.
به نظر من در نهایت دولت آمریکا در این مورد یک صداست، اگرچه ممکن است صداهای گوناگونی وجود داشته باشد. آمریکا همیشه در تعیین سیاست خارجی خود به صداهای مختلف گوش می‌دهد، اما در آخر تنها یک سیاست در پیش گرفته می‌شود و آن سیاست رئیس جمهور باراک اوباما و دولتش است. ما گیبس در مورد سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران می‌افزاید:
I think the most important thing is the policy needs to both make clear that there is still the offer of friendship with the Iranian people, but that the Iranian regime is behaving in ways.
من فکر می‌کنم سیاست خارجی آمریکا باید پیش از هر چیز بین مردم و حکومت ایران تمایز گذارد و بگوید در حالی که با مردم ایران دوست است، رفتار نامقبول حکومت ایران را نادیده نخواهد گرفت. همچنان که سایر اعضای جامعه جهانی نیز رفتار خشونت‌آمیز حکومت ایران را با مردمش نادیده نمی‌گیرند.
واکنش های جهانی به عملکرد جمهوری اسلامی در ایران شهران طبری گزارش می داد. تازه ترین خبرها و گزارش ها سر هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
صحنه های دیدم، نقش یوسف و گهی نقش فرهاد و گهی جامعه سلطان شبان بر روی سن پوشیدم. کارگردانی کردم، داستان ها ساختم، سوفلوری کردم، زمانی هم پیریمرد بودم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ مدتی خواننده گشتم در میان اهل دل، سوز دل را بر زبان آورده و نالیدم. من نواختم جاز و تنبکگاه تمپو می زدم، هر که سازی زد برایم من به زج رسیدم. سوی هر شهری روان گشتم به سیاری و شب، با دگر نقش و فریمان روی سن خوابیدم. اندر این کار صرف کردم کل عمر خیش، گاه خندان و گهی گریان شد از من دیدم. من کیم؟ من چیم؟
عاقبت سودای نشر یک کاست زد بر سرم، لاجرم سوی آنجا روان گردیدم. دست رد بر سینم کوبیدن و رد کردنم، بس اهانت ها شنیدم، بارها رنجیدم. من که دلغک نیستم ای عاشقان اهل دل، من بری شوریدگی سالها بالیدم. بود عمر من از اول تا به آخر رو هوا، سالها چون چسب روی این زینو که روش خوابیدم. چون که قدر زحمت ما را نمی داند کسی، آخر از فرهنگ و کانون هنر ببریدم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ من کیم؟ من چیم؟
رادیو فردا. موسیقی
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم و کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش نیست،
خلبان جاشون عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغل، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
هیچی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و ساده، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست،
اینجا
همه از این موجود هست ولی کسی سر جاش نیست. حالا اونایی که کاری بلدن همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار، اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن، دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی. The Babadi Above the fire, the children out, the people cash, all the sun, the chickens out. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهبانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
Thank you.
که بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرمم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. انتظار نام این ترانه است به خوانندگی پاشا جعفری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
برای سالمندان برف پارو کردن خطرناک است. پزشکان آلمانی هشدار می‌دهند که ترکیب سرما و تقلای بدنی برای بیمارانی که سن بالاتری دارند بسیار خطرناک است، به خصوص اگر سابقه بیماری‌های قلب و عروق داشته باشند. سرما باعث می‌شود که جریان خون در پوست و عضلات کاهش پیدا کند. در نتیجه فشار خون بالا می‌رود و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. نیاز قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد و در نتیجه بیشتر کار می‌کند. در صورت انسداد شریان‌ها چنین وضعی ممکن است بلافاصله به سکته قلبی منجر نشود، اما باعث ضربان نامنظم قلب و آنژین قلبی می‌شود که احتمالاً زندگی شخص را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
عروسک جون فدات شد،
منم مثل تو بودم، یه روز تنها گذاشتم یه دریا عشق هستم توی چشمم گذاشتم. چه تو مدها شنیدی، چه تلخیات چشیدی، عروسک جون تو میدونی چه حسرت ها کشیدی، عروسک جون میره اون که میخواستی ما رو گریون ببینه، سرای سینه ها رو زدم بیرون ببینه. باید اونجا به خوش تو گل دونه شکست، نه این که باده بون نیست در این بست. چه تو مدها شنیدی، چه تلخی ها چشیدی، عروسک جون تو میدونی چه حسرت ها کشیدی، عروسک جون میره اون که میخواستی ما رو گریون ببینه، سرای سینه ها نازدم بیرون ببینه. باید اینجا به خوشی تو گل دونه شکست، نه این که باقی بون نیست در
گل خونه بسته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای کروبی بار اولش نیست، ما عادت کردیم. ایشون وقتی کارشون یه خورده به بن‌بست میرسه و احساس خطر میکنن، نه برای مردم، برای خودشون، یه حکم حکومتی رو رو میکنن.
آقای کروبی، شما گفتید که دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت میشناسید چون از طرف ولی فقیه تنفیذ شده تا در مقابل مردم مسئول باشد. کلمه مسئول به معنی کسی است که در مقابل وظیفه‌ای که به او معول شده میتوان از او سوال کرد، یا معادل فارسی آن پاسخگو بودن است. حال آیا امکان پذیر است که آقای احمدی نژاد را ولی فقیه منصوب کرده باشد اما به مردم پاسخ بده؟ خیر، آقای احمدی نژاد را اگر هم مسئول باشد در مقابل همان ولی فقیه که او را معصوم کرده مسئول است. مشکل ما اصل ولایت فقیه است که قرار نیست در مقابل مردم پاسخ خوب باشد.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Just believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.